اهمیتی نداره. اتفاقا خواهش میکنم اگر جز این دست افراد هستید که قانون رو رعایت نمی کنید، مثلا در هنگام پارک خود رو به ما زنگ بزنید، بگید که چرا این کار رو میکنید، شاید دلیل موجهی دارید. 88-822-301 در اختیار شماست.
درود بر شما همراهان عزیز، در ساعت‌های پیش رو همراه شما خواهیم بود با سه برنامه دیگر تا ساعت 10:30 که بعد از صحبت‌های من از رادیو تهران بپرسید رو همراهی خواهید کرد. درباره کسب و کار امروز صحبت می‌کنند تهران ورزشی، درباره اخبار ورزشی روز با شما صحبت خواهد کرد در ساعت 10:30 تهران مسلمت، درباره بیماری‌های مشترک بین انسان و دام برنامه‌ای رو تقدیم شما خواهند کرد. همراه ما باشید و در این ساعت و در این لحظه که 9:31 است بشنوید از رادیو تهران بپرسید رو و همراه ما باشید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه و چهارشنبه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید. با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراهتون هستید. برنامه‌ای که اختصاص داره به سوالات خود شما عزیزان و می‌پردازیم در طی روزهای هفته به موضوعات مختلف. 30094 پل ارتباطی ما و شماست. هر سوالی که دارید از ما میپرسید، جوابش رو از کارشناسان محترم این حوزه دریافت میکنیم برای شما. موضوع امروز از رادیو تهران بپرسید راه اندازی کسب و کار هست. راه اندازی کسب و کارهای مختلف، چه حضوری چه مجازی و اینترنتی. قرار هست هم کلام و هم صحبت بشیم با یک متخصص در حوزه کسب و کار و فعال اقتصادی و سوالات شما رو درباره راه اندازی یک کسب و کار جدید، یک راه جدید درآمدزایی و یک فعالیت اقتصادی جدید از ایشون بپرسیم و جویا بشیم. از رادیو تهران بپرسید شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:30 تا 10 صبح رادیو تهران موج اف ام ردیف 94. مهمانمون مهندس پیمان ریحانیان هستن، فعال اقتصادی و مشاور حوزه کسب و کار که به صورت حضوری قرار هست در خدمتشون باشه. درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب برنامه از رادیو تهران بپرسید. این برنامه کاری است از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران. بریم سراغ سوالات شما، سوالات مردمی، سوالات همراهان خوب رادیو تهران در حوزه کسب و کار و راه اندازی کسب و کارهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی. مهندس پیمان ریحانیان، فعال اقتصادی و مشاور حوزه کسب و کار، سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهرانفر و سلام ویژه دارم به همه شنوندگان خوب برنامه و عرض تبریک دارم روز پدر رو.
بزرگوارید، ما هم به شما تبریک عرض می‌کنیم با یک روز تأخیر البته، ولی خب این روز انقدر عزیز هست که هیچ ایرادی هم نداره، حتی بعد از یک هفته هم باز شما تبریک بگید به پدران و مردان دوروبرتون و چه اتفاقی از این جذبتر. پدر که هستید مهندس،
بله.
چند فرزند؟
من یک فرزند.
یک فرزند، خدا حفظشون بکنه. خیلی هم مهندس، بریم سراغ سوالات مردمی.
بله، خواهش میکنم.
سوال اول، 919-3672 پرسیدن که صاحب یک فروشگاه اینترنتی در زمینه پوشاک هستم، برای افزایش بازدید وبسایتم چیکار میتونم انجام بدم؟
خب ما در مورد یک همچین سوالی هر هفته خوشبختانه داریم این مطلب رو. برای اینکه ما یک فروشگاه اینترنتی رو به صورت موفق داشته باشیم، باید ترافیک این وبسایتمون بالا بره، مثل یک مغازه‌ای که ما در کنار یک خیابان پر رفت و آمد قرار بدیم این مغازه رو، یا بریم ته یک کوچه بن‌بست بخوایم این مغازه رو داشته باشیم. آن چیزی که باعث میشه که ما وبسایتمون بازدیدش بیشتر بشه در درجه اول SEO هست، اینکه ما بتونیم روی کلمات کلیدی مرتبط با اون کسب و کار خودمون در اون وبسایتمون تولید محتوای درست داشته باشیم، تا هوش مصنوعی که اون موتورهای جستجوگر رو کنترل میکنه بتونه اون کلمات رو شناسایی بکنه و مخاطب ما رو وصل بکنه به اون وبسایت ما، و اون سایت های اینترنتی که در جستجوهای مشتریان در صفحه اول و رتبه های اول تا سوم قرار میگیرن، بسیار حال روزشون با سایت های اینترنتی که در صفحات بعدی هستن متفاوت هست.
متفاوت.
یک اتفاق دیگه این هستش که تبلیغاتی بکنن که به ازای هر کلیکی که وارد وبسایتشون میشه از اینها پول کسر بشه، و خب این هم به نوعی میتونه کمک بکنه به این که ما تبلیغاتمون هدفمند جلو بره و اون پرت هزینه رو نداشته باشیم. در فروشگاه‌های اینترنتی من همیشه این رو میگم، تولید محتوا بسیار مهمه، تولید محتوای ویدئویی، تولید محتوای متنی که به صورت وبلاگ هست،
ویترین کار دیگه مهندس،
اصلا ویترین کار و استخونبندی کار هست. بله. چون هوش مصنوعی ها الان میرن و اون ویدئو رو بازبینی میکنن و آنالیز میکنن که آیا اون محتوا مرتبط با اون نوشته و اون تیتر و اون اسم وبسایت هست یا نه. در صورتی که این اتفاق افتاده باشه، این محتوا رو به افراد بیشتری که دنبال اون محصولات هستن نشون میدن، و خب این میتونه خیلی کمک بکنه بهشون.
بسیار هم عالی. سوال بعدی، 912-1055 پرسیدن که سلام، شغل من توی حوزه لوازم خانگیه و شریک دارم، میخوام از شریکم جدا بشم، خیلی نگرانم که این موقع ضرر کنم. حالا جزئیات رو توضیح ندادم، ولی خب واسه این که افراد بتونن در واقع مستقل بشن توی حوزه کسب و کار و دیگه شراکتی نداشته باشن، اولین قدم و مهمترین قدم چی هستش مهندس؟
یک توصیه‌ای که من به دوستان میکنم، همیشه من این رو گفتم که ایجاد شراکت، ثبت شرکت و شروع یک کار در عرض یک هفته ممکن اتفاق بیفته، یک تصمیم شراکت در عرض چند ثانیه میتونه رخ بده اگر که نسنجیده باشه، ولی قطع شراکت، جمع کردن شرکت ممکنه که سالها زمان ببره و خیلی انرژی از شما ببره. حتما کسی که میخواد از شریکش جدا بشه باید تمامی اون حساب و کتاب ها رو با هم دیگه صاف بکنن، به اصطلاح بدهی های مالیاتی و بدهی های بیمه و تمام بدهی های بازار رو باید اول کاغذ بیارن، جدایی از اینکه سودشون رو دارن تقسیم میکنن، بدهی ها هم بر اساس اون آورده اولی، بر اساس اون سهم و شرکشون باید محاسبه بشه و دو طرف در کمال رضایتمندی از هم جدا بشن. اگر که میخوان ضرر نکنند، باید که اصولی که ما در این جلسات داریم میگیم، اصولی که در تمامی دوره های کسب و کار وجود داره رو بتونن به درستی انجام بدن و بتونن که اون کسب و کارشون رو دوباره سرپا بکنن، و طبیعتا باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم بهتر راهنمایی کنیم.
بسیار هم عالی. سوال بعدی، 912-3074 گفتن که مدیر یک رستوران هستم، چطور میتونم از بازاریابی دیجیتال برای شناخته شدن در بازار محلی خودم استفاده بکنم؟
خب ما دو مدل رستوران داریم، رستوران هایی که در یک محله مشخصی سرویس دهی دارن و رستوران هایی که مشتریان رو از اقصا نقاط حتی کشور جذب خودشون میکنن. بهترین اتفاق برای اینکه این رستوران در اون منطقه شناخته بشه این هست که در شبکه‌های اجتماعی بتونه حضور پیدا بکنه و با درج موقعیت مکانی یا لوکیشن در اون تصاویری که منتشر میکنه مشتریان رو از اون منطقه بیشتر با خودش همراه بکنه.
بله.
برگزاری رویدادهای محلی مثل جشنواره غذا به بهانه‌های مختلف میتونه به شناخته تر شدن این رستوران و برندینگ این رستوران کمک بکنه. در فضاهایی که یک منطقه مشخصی هست تبلیغات متقابل با سایر کسب و کارهای محلی هم میتونه خیلی جذاب باشه و میتونه در استوری ها در شرایط مختلف شبکه اجتماعی و اون وبسایت هایی که دارن تبلیغات متقابل رو قرار بدن تا مشتریانی که مثلا برای خشکشویی اون منطقه وارد اون شبکه اجتماعی شدن بتونن تبلیغات رستوران رو ببینن و بالعکس هم بتونه اتفاق بیفته و تخفیف و پیشنهادات ویژه برای روزهای خاص، مثلا یک روزی که کمتر مشتری دارن مثل شنبه ها میتونن یک غذایی رو با تخفیف ویژه بذارن،
میتونن
به مناسبت و عید و شرایط خاصی بیان و یک غذای ویژه‌ای رو آماده بکنن، از قبل اعلام بکنن و اون غذا رو بیان با تخفیف بذارن. خب مشتریان خیلی میپسندن این قضیه رو.
بسیار سپاسگزارم. سوال بعدی آقای خانم محمدین سوال رو پرسیدن و گفتن که صاحب یک استارتاپ هستم، چه نکات مهمی برای ایجاد یک برند قوی و متمایز وجود داره؟ چه توصیه‌ای دارید؟
ببینید استارتاپ ها اصولاً خب توسط جوانان اکثرا شکل میگیرن و خب حمایت میشن و حرکت میکنن.
بله.
ولی بسیاری از استارتاپ ها محکوم به شکست هستن چون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. اولین اتفاق اینه که ما مأموریت این استارتاپ رو بتونیم تبیین بکنیم، مشخص بکنیم که آقا قرار ما در این استارتاپمون مثلا یک فروشگاهی بزنیم که توش طلا رو بگیریم تبدیل بکنیم به یک سری جواهرات و نمیدونم زیورالات بفروشیم، قرار هستش که بریم معدنها رو پیدا بکنیم، هر کاری که هست. اون خط مشی استارتاپ نباید که متزلزل باشه و هر روز یه کاری انجام بده و خودشون هم ندونن که آخر کار چه کار هست.
این یه مقدار مهندس بیشتر باز میکنید موضوع و حوزه کاری استارتاپ که مشخص شده است. منظورتون از اینکه تکلیفشون با خودشون مشخص نیست یعنی روش رسیدن به اون هدف رو مدام تغییر میدن؟
نه، استارتاپ ها خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرن چون اکثرا جوانانی هستن که خوش فکرن،
خلاقیت دارن،
در این رویدادهای استارتاپی که اینها میرن و کارشون ارائه میدن با یک پیشنهاد جدیدی مواجه میشن که خب تو مثلا بلد این کار بکن، بیا اصلا برام در حوزه پتروشیمی این کار بکن. این دیگه ذهنش متمرکز نمیشه رو اون کاری که داره انجام
میده، وسوسه میشن که خب حالا شاید
طبیعتا به خاطر پروژه های بهتر و شرایط مالی بهتر از این شاخه به اون شاخه میپرن و نمیتونن که اون کاری که از اول براش برنامه‌ریزی کردن رو پیش ببرند. اکثر خب گاهن اتفاق میفته. ایجاد هویت بصری خیلی مهمه جناب مهرانفر، یعنی اینکه ما بتونیم یک لوگوی متناسب با اون فعالیت استارتاپمون داشته باشیم، رنگ سازمانی همخوان داشته باشیم و وبسایتمون هم از اون رنگ سازمانی و از اون لوگو به درستی استفاده کرده باشه.
بله.
ما برای یک استارتاپ باید وبسایتمون که ویترین کار هست و ورودی مشتریان ما از سراسر دنیا هست حتما به زبانهای مختلف و قوی دنیا مثل زبان انگلیسی، مثل زبان عربی و حالا زبان چینی هم داره اضافه میشه به زبانهای قوی، باید حتما این وبسایت ما مجهز باشه تا اینکه بتونیم مشتریان رو جذب بکنیم به خودمون. تعامل قوی باید داشته باشیم با مشتریانمون، پشتیبانی بکنیم از محصولاتمون، اگه محصولات نرم افزاری داریم ارائه میدیم پشتیبانی 24 ساعته و فوری بتونیم داشته باشیم. و یک نکته بسیار مهم این هست که استارتاپ ها باید بخش آرندیشون خیلی قوی باشه، یعنی دائما در حال نوآوری باشن، در حال دیولپمنت باشن، به روز رسانی اون کارشون باشن و تحقیق و توسعه در وبسایت که در استارتاپ که همون ریسرچ اند دیولپمنت هست، آرندی که
بله.
معروف هست این در سازمان ها، در یک استارتاپ بسیار بسیار مهمه و میتونم بگم که آینده یک استارتاپ رو اون آرندی و بخش نوآوری هست که حفظ میکنه و تعمیم میکنه.
خیلی سپاسگزارم. سوال بعدی 911-43-42 پرسیدن که صاحب فروشگاه پوشاک آقایان هستم، چه استراتژی رو برای برگزاری کمپین های فروش موفق توصیه میکنید؟
عرضم به خدمتتون که در فروشگاه های پوشاک ما میتونیم با ایجاد کمپین های هدفمند و موفق باعث افزایش فروشمون بشیم و اشتیاق به خرید رو در مشتریانمون بالا ببریم. استفاده از تبلیغات هدفمند آنلاین برای مشتریان میتونه در زمانهای خاص مشتریان رو جذب ما بکنه.
مهندسی توضیح کوتاه میفرمایید که منظورمون الان دقیقا از کمپین چیه؟ یه مقدار تعریف کمپین رو واسمون بازش میکنید.
من برای اینکه بتونم براتون یک مثال بزنم، مثلا شما تشریف میبرید فروشگاه کت و شلوار و فروشنده یک کت و شلواری رو میپسندید، فروشنده به شما میگه که خب شما الان این خرید رو کردین، حالا اگر که خریدتون به عدد مثلا آب علاوه ب برسه، با یک پیراهن میتونید شما این رو خریدتون رو به این عدد برسونید، میتونید یک شلوار اضافه هم برای کت و شلوار خودتون به رایگان داشته باشید. شما میدون پیراهن رو میخرین و مشتری به شما میگه خب حالا الان شما رسیدیم به این، اگر که برید و یک جفت کفش بخرید، کمربند و جوراب و مثلا حالا دستمال گردن رو هم شما میتونید به رایگان داشته باشید.
درسته.
این رو خرید میکنید، بعد بهتون میگه راستی تولد شما که، شما میگید مثلا من 26 دی ماه هم، میگه چه جالب، شما تا 10 روز دیگه اگر که بیاین از ما بعد از تاریخ تولدتون بیاین خرید بکنید، شما مثلا 700 هزار تومان هم از ما
تخفیف میگیرید.
و همینطور قلاب های مختلفی میندازه برای اینکه خب حالا شما تاریخ ازدواجتون که، و دائما با پیامک و با اون اتفاقات مختلف ارتباطی شما رو تشویق میکنه به اینکه خب حالا برای شب عیدتون بیاین خرید بکنید، و خب این جذاب هست برای مشتریان.
درسته.
این تخفیف‌های گروهی همیشه جذابه برای کسی که میخواد، بالاخره کسی که کت و شلوار میخواد، پیراهن میخواد، کفش میخواد، و این میتونه هی جذاب بکنه این قضیه رو، و میدونه که اگر تولدش رسید و نره خرید بکنه 700 هزار تومان اینجا از دست داده، پس میره حتما خرید میکنه.
درسته. بله. و این میشه در واقع تعریف کمپین فروش که حالا استراتژیش که به چه شکلی موفقیت آمیز برگزار بشه و چه اقداماتی رو باید در دستور کارمون قرار بدیم رو بهش میپردازیم با مهندس ریحانیان عزیز. مهندس اگر موافق هستین من برم سراغ سوال بعدی، این که روی همین سوال باش میفرن استراتژی رو کامل بشه
میتونیم بریم جلو. بله.
اگر موافق هستین پس راههای در واقع برگزاری موفقیت آمیزش هم یه توضیح بهمون بدید.
خب یکی از بحث‌هایی که ما میتونیم در یک کمپین فروش خوب پیش بریم این هست که رویدادهای ویژه‌ای رو ایجاد بکنیم. مدل‌های جدید لباس رو میتونن این دوستان در یک دعوتی از مشتریانشون به یک رویداد میتونن نشون بدن، و اینها
بله.
با ارائه این مدل‌ها میتونن که مشتریان گروهی و مشتریان سازمانی رو هم جذب بکنن. این اتفاقات مجموعه یک کار موفق هست و تشکیل یک کمپین فروش هست برای یک فروشگاه.
درسته. سوال بعدی گفتن که مدیر یک شرکت خدماتی هستم، چطور میتونم با استفاده از تجربه مشتریان و وفاداری مشتریان را افزایش بدم؟ این سوالی است که پرسیدن به این شکل، با بهبود تجربه چطور میتونم با بهبود تجربه مشتری وفاداری مشتریان رو به خودم و به شرکتم افزایش بدم؟
ببینید در اتفاقاتی که شرکت خدماتی ایجاد میکنن، ما معمولا مثلا نیاز به یک نیروی نظافتی داریم از یک شرکت خدماتی که
بله.
بیاد و شرکتمون رو هفتگی نظافت بکنه. اون ارائه مشاوره درست توسط پاسخ دهنده ما خیلی مهم هست، که مثلا بدونه که ما دقیقا برای چه فضایی این فرد رو میخوایم، برای چه اتفاقی و چند ساعت در روز میخوایم، افراد متناسب با اون کاری که ما میخوایم رو به ما معرفی بکنه و تعامل داشته باشه، یعنی مطمئن بشه از اینکه اون فردی که اعزام کرده آیا رسیده، آیا راضی بودیم، آیا ما نگرانی و ناراحتی داریم از اون کسی که برای ما اومده. وقتی که من به عنوان یک مشتری یک همچین تعامل و پشتیبانی رو از یک شرکت بگیرم، قطعا با خیال راحت دفعه بعد هم از اون شرکت درخواست خدمات میکنم. این نه فقط برای نظافت منازل، نه فقط برای کارهای خدماتی عادی، حتی برای یک فروش هم همین، فروش هم به نوعی خدمات هست. و ما اگر که مشتری احساس بکنه که اون کار و اون خدماتی که از ما خواسته صاحب داره و پیگیر ما هست، برای اینکه ما حتما راضی باشیم و اگر راضی نباشیم هم در صدد رفع اون مشکل قدم برمی‌داره، خیال ما رو راحت
یک دغدغه‌مندی در اون کسب و کار وجود داره برای اینکه حتما مشتری راضی بوده باشه.
جناب مهران فرمان همیشه در جلسات مشاوره، در برنامه‌هایی که در سازمان دارم میگم که
بله،
فروش پایان راه نیست، آغاز تعهد ماست.
دقیقاً.
خیلی از دوستان فکر میکنن همین که تونستن پول رو بگیرن و یک کالا رو ارسال بکنن دیگه کاری ندارن.
متاسفانه.
در صورتی که تازه ابتدای راه هست و باید اون کالایی که دادن برای من کار بکنه.
بله.
ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که مردم دسترسی دارن به اطلاعات زیاد. من نمیتوانم که بیام یک خدمات رو ناقص ارائه بدم و با قدرت بگم همینی که هست. شاید در 20 سال گذشته همش اتفاقی میتونست رخ بده که همون موقع هم اشتباه بود. امروزه اگر که مشتری ناراضی باشه شکایت میکنه، امروزه اگر مشتری ناراضی باشه میتونه صدها شرکت و صدها فروشگاه دیگه به جز من رو پیدا بکنه و من مشتری رو از دست میدم.
کاملا درست.
به دست آوردن مشتری گران تموم میشه برای صاحب کسب و کار. پس حفظ اون بسیار سرمایه گذاری درستی هست. حتی اگر که من یک کار رو دوبار انجام بدم، ولی اون مشتری رو و تمام خاندان و دوستانش رو جذب خودم کردم، اون رضایتمندی منتشر میشه. ولی قدرت نارضایتی بسیار مخربتر هست از قدرت رضایتمندی. پس ما باید حواسمون باشه که مشتریانمون راضی باشن از ما.
کاملا درسته. به نکته خیلی خوبی اشاره کردید مهندس ریحانیان. روزگاری هستش که مشتری با یک جستجوی ساده به راحتی میتونه کسب و کار ما رو با هزاران کسب و کار دیگه مقایسه بکنه و تصمیم گیری بکنه. واسه چه بهتر که مشتری مداری در دستور کارمون باشه همیشه. سوال بعدی، گفتن که صاحب یک کسب و کار خانگی هستم، چه چالش هایی در مسیر توسعه یک کسب و کار خانوادگی وجود داره و باید چیکار کرد؟ این کسب و کارهای خانوادگی هم مهندس بعضن چالش های اختصاصی خاص خودشون رو دارن.
بله. خب اختلاف نظرها زیاد هست در کسب و کارهای خانوادگی گاهن، و نقش اون، حالا به قول اون سریالمون، هد فامیل و اون کسی که گروه رو میاد سرپرستی میکنه بسیار مهمه، که اون فرد چگونه بیاد مسئولیت ها رو تقسیم بکنه بین اعضای اون خانواده. ممکنه یک کسب و کاری توسط برادران به عموزاده ها و به بقیه منتشر شده باشه، و خب هر چقدر که این جمعیت بزرگتر میشه، زیر شاخهای بزرگتری پیدا میکنه، نظرات مختلفی رخ میده و بعضا هم باعث میشه که کار در جایی گره بخوره. و اینکه ما باید حرفه‌ای باشیم، یعنی یک فرهنگی رو در اون خانواده پیش ببریم که آقا بحث خانواده از بحث کار جدا هست، بحث شراکت از بحث صحبت‌های خانگی متفاوته. صحبت کار رو در منزل نیاریم که بخوایم سوء تفاهم ایجاد بکنیم، و صحبت منزل رو به کار انتقال ندهیم که باعث بشه که دلخوری پیش بیاد و مکالمه ذهنی ایجاد بکنیم با شرکای خودمون که ممکنه شریک برادر ما باشه، خواهر ما باشه، عموزاده ما باشه. برنامه‌ریزی برای آینده داشته باشیم، بتونیم جانشین پروری بکنیم، در زمانی که داریم کار میکنیم فکر این باشیم که این کسب و کار قرار است به نسل بعدی ما انتقال پیدا بکنه، پس اون نسل بعدی رو با فرهنگ کار، با فرهنگ تعامل آشنا بکنیم و از الان به فکر این باشیم که مدیران آینده ما کدوم یکی از این بچه‌ها میتونن باشن، استعدادیابی بکنیم و همه رو در اون سود کار بنا به سهمی که دارن در خانواده سهیم بکنیم.
خیلی از شما سپاسگزارم مهندس پیمان ریحانیان، فعال اقتصادی و مشاور حوزه کسب و کار. زمانمون به اتمام رسید، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
بزرگوارید. اما شما همراهان خوب از رادیو تهران بپرسید، تا شنبه 9:30 صبح خدا نگهدارتون باشه. همراه میشیم با همکاران خوبم در استودیو صدای شهر. خداحافظ.
صدای شهر.
روز بخیر مردم. یه خواهش ازتون دارم، در توقف‌های طولانی، منظورم بیش از 2 دقیقه است، با خاموش کردن خودروی خودتون از افزایش آلودگی هوا و اتلاف سوخت جلوگیری کنید. باور کنید به خودتون و فرزندانتون هم کمک بزرگی میکنید.
ترافیک.
خب همه میگن که پایتخت شلوغه و نمیدونم اذیت میشیم و هزار جور حرف منفی. بهتون بگم که دوربین هایی که نگاه میکنیم چندان هم الان مسیرها رو پرترافیک نشون نمیده. حالا اینم یه جورش، فکر کنم 3-4 مسیر داریم که قابل اعلام هست و پرتردد، برای که تا جایی که براتون مقدوری وارد اون مسیرها نشین. امیدوارم که این مسیرها باز بشن. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شهر از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید صد مسیر شرق به غرب از بولوار کاوه تا تونل نیایش. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. و در نهایت بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بعد از بولوار امیرعطار پرتردد دیده میشه. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
صدای شهر،
چشم شهر تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
و بهتون اولین نفر خبر بده.
ترافیک
اشاره داریم به ترافیک سنگین برخی از
ما هم نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
از ابتدا در بخش نخست صدای شهر، در بخش صبحگاهی، درباره این موضوع با شما صحبت میکنیم که در هنگام پارک خودرو به چه نکاتی توجه میکنید. شما هم در این رابطه اظهار نظر کردید که از شما صمیمانه سپاسگزارم. ما یک گزارش کوتاه داریم میخوایم براتون پخش کنیم. ما هدفمون از حالا در واقع مطرح کردن این موضوع و گزارش ها اینه که این موضوع و البته قانون مهم رو به خودمون و شما یادآور بشیم.
اینجا استدیو صدای شهر.
وقتی میخوای ماشینتون رو پارک بکنید به چه نکاتی توجه میکنید؟
دم پل نباشه، دم بیمارستان نباشه و جاهایی که ممنوعه پارک نمیکنیم.
و کلن قوانین راهنمایی و رانندگی رو
باید رعایت کنیم و مردم هم ببینن که ما رعایت میکنیم اونم رعایت کنن.
چند سال راننده هستی؟
من روش 15-16 سال راهم.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
بله، خبر هم برای شما دارم. کنترل جنوبی بزرگراه آذرگان در فاصله خیابان شهید رجایی تا خیابان فدایان اسلام به بهره برداری رسیده، که خبر خوبیه با توجه به اینکه این پروژه در روانسازی ترافیک مؤثر و پیشرفت چشمگیری هم داشته. مسئولان شهرداری در تلاشند تا در انجام چنین پروژه‌هایی سرعت ببخشند. اینم براتون بگم که برای جلوگیری از پارک حاشیه‌ای در معابر منطقه 1 و همچنین افزایش تعداد خطوط عبوری و در معابر کم عرض، جدا کنندگی میانی در بعضی معابر منطقه یک مثل محور بزرگ ارتش مقابل خیابان نخل اجرا شده که حتما دیدین. این خبر را سید فرید مرتضوی سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده و گفته این پروژه همچنان ادامه خواهد داشت. خب یه خبری که خیلی اهمیت داره رو اون شماره ها چون گفتین براتون بگم، درباره این که راه ارتباطی بین مسافران مترو و مترو افزایش پیدا کرده، گفتم که پیش از این مسافران مترو میتونستن با شماره که 6453 6453 یعنی این چهار تا رقم دوباره تکرار شده مشکلات یا نظراتشون رو با کارشناسان مترو در میون بگذارن، یا اینکه به شماره 10312 پیامک ارسال کنین. حالا هم شما این مسافر مترو میتونی با مراجعه به برنامه بله و نشانی مترو خط زیر